به نام خدا و صبح بخیر خدمت دوستان عزیز. آرزوی سلامتی برای همه عزیزان، بالاخص استاد گرامی آقای دکتر عبدالکریم سروش. امروز جلسه 106 از دروس شرح دفتر ششم مثنوی رو در خدمت ایشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود و تحیت عرض می کنم محضر یکایک عزیزان و برای همگان حسن عاقبت از درگاه خداوند منان آرزو می کنم. ابیات عاشقانه و پرشور و شیدایی مولانا رو شنیدیم. وقت من خوش شد و در ذوق و شور و شیدایی آن عزیز شرکت کردیم، اما فراموش نکنیم کسانی رو که اسیر چنگال ظالمان و جنایتکارانند و وقتشان و جانشان و روزگارشان ناخوش است. در جهانی که چشمها بسته، لبها دوخته و دستها از عمل افتاده و هیچ کس به یاد آنها نیست و به یاری آنها نمیشه تابد، ما گله خودمون رو به درگاه خداوند میبریم و شکوه میکنیم از این ظالمان که چنین دست بازی دارند و از ظالمان دیگری که چنان چشمان بسته ای دارند. میبینند و گویی نمیبینند، میشنوند و گویی نمیشنوند فریاد مظلومان رو، گرسنگی کشیدن آنها رو، به خاک و خون کشیده شدنشون رو، قحطی زدگی اونها رو، تشنگی اونها رو، یتیمی اونها رو، از دست دادن پدرها و مادرها رو، همه اینها رو می دانند و به نیکی هم می دانند و بیش از آن که در اخبار منعکس می شود می دانند، ولی بر دلهای اونها مهر زده شده است، چشمانشان کور شده است، وجدان خود رو کشته اند و با کشتن وجدان هرگز رحمی و عطوفتی و لطافتی در دل آنها نمانده است، انسانیتی نمانده است و بدین سبب کشتار آدمیان بیگناه رو میبینند اما رو ترش نمی کنند و انگشتی به اعتراض بر نمی دارند. ما آدمیانی که متاسفانه در این قرن زاده شده ایم و متاسفانه شاهد این جنایات هستیم و دلهای ما پر از اشک است، به قول خوان سالس، ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گریند، جانهای ما آتش گرفته است و از این همه بیرسمی و بیرحمی می نالیم و فریاد رسی نداریم جز این که فریاد بزنیم این ظلم ها رو، جز این که رسوا کنیم این ظالمان رو، جز این که فریاد اون مظلومان رو به گوش دیگران برسانیم و در تاریخ به یادگار بگذاریم و جانهای خفته رو بیدار کنیم، وجدانهای خفته رو بیدار کنیم و بگوییم که همه ما مسئولیم و فردا گریبان همه ما رو خواهند گرفت. قبلاً براتون گفته بودم که پس از واقعه غزه و فلسطین خندیدن سخت دشوار است. اکنون میگویم که گریستن هم دشوار شده است. یعنی از فرط شدت و سنگینی این فاجعه و این مصیبت، اندامها عاقله، باصره و حافظه همه از کار افتاده است. آدمی نمیداند بخندد، بگرید، بسوزد، آتش بگیرد، خودکشی کند. فاجعه بسیار بسیار سنگین است. حتی دبیر کل سازمان ملل جمله نیکویی گفته بود که اون چه در غزه می گذرد از فاجعه بالاتر است. وصفی و اسمی و کلمه‌ای برای توصیف آن نمی توانیم پیدا کنیم. من می گویم سکوت عالمیان و جهانداران و جهانخواران در مقابل این مصیبت عظیم فاجعه بالاتر است. اون خود یک فاجعه است، فاجعه برترین که میبینند و گویی نمیبینند و دستی به عمل از آستین بیرون نمی آورند. لعنت و نفرت میفرستیم بر اون ظالمان و جنایتکاران، آنها که گویی تصمیم خود را گرفتند و در خباست خود راسخ و راسختر شده اند. دعا می کنیم برای آنها که هنوز خفتند، مگر بیدار شوند، مگر انگشتی به اعتراض بجنبانند و مگر اجازه ندهند که این ظالمان بیش از این بساط جنایت خود را بگسترانند و جانهای بیگناه را به آتش ستم خود بسوزانند و آنها را در قعر قحطی و گرسنگی و تشنگی قرار بدهند و جان آنها را به زجر و شکنجه بستانند. خدایا تو میبینی و نزدیک تو عرض حال کردن چه وجهی دارد، چون که میبینی چه میجویی مقال، گفتن در حضور تو برای چیست؟ ما نمیدانیم که مصلحت و حکمت کدام است، اما میتوانیم دست کم به تو بگوییم که ما به این اعمال راضی نیستیم، از عمق جان راضی نیستیم و هر کار که میتوانیم میکنیم و باید بکنیم، مگر اینکه مگر اندکی از این ستم رو کوتاه‌تر کنیم، دامنه آن رو و کمتر کنیم. و امیدواریم که چه مردمان فلسطین، مظلومان اونجا و چه مردمان کشور بحران زده خودمون روی خوش ببینند سایه شوم ستم و قلدری از سرشون برداشته شود، آفتاب عدالت بدرخشد و همگان در رفاه و اعتدال و عدالت زندگی انسانی خوشی رو از سر گیرند. باری وارد بحث خودمون شویم و در محضر مولانای گرامی بنشینیم و از او بشنویم. خب در داستان شاهزاده‌ای بودیم که او دچار عجب شد و گمان کرد آنچه که دارد و در خود می‌بیند از نعمتها و برکتها و بصیرتها از آن خود اوست، غافل از اینکه از جای دیگر میرسد و او به جای ناز باید نیاز بنماید، نیازمندی خود را نشان بدهد و از یاد نبرد. به دلیل همین عجب و خودپسندی درونی دچار عتاب نهانی ولی نعمت شد و ناگهان احساس کرد که روشنایی ها رفته و تاریکی به جای آن نشسته و اون قدرت ها و ولایت ها که در اختیار او بود همه از او ستانده شده است، بدل شده است به یک موجود فقیر فقیر تهیدست. خب مولانا او رو عتاب می کرد و خود او هم که با خود آمد خود رو عتاب می کرد. عتاب مولانا این بود که دام بگزیدی ز حرص گندمی، بر تو شد هر گندم او کژدمی، در سرت آمد هوای ما و من، قید بین بر پای خود 50 من. نوحه می کرد این نمط بر جان خیش، که چرا گشتم زد سلطان خیش. آمد او با خیش و استغفار کرد، با انابت چیز دیگر یاد کرد، یار کرد. بله به فکر افتاد و توبه کرد و انابت، انابت یعنی بازگشت مثل توبه، و چیز دیگر با او یار کرد. قاعدتا توبه میتواند زبانی و لفظی باشد، اما توبه واقعی شیمانی و سوختن دل است و در روایات هم هست که همین که نفس نادم می شود و پشیمانی شخص رو فرا می گیرد، همین عین توبه است. پشیمانی که جان رو عوض می کند، شخصیت رو بدل می کند و موجب می شود که حتی سیئات آدمی بدل به حسنات بشوند و گناهان پیشین او محو بشوند و آمرزیده بشوند. محو شدن گناه یعنی محو شدن آثار گناه از جان آدمی، یعنی یک جان آلوده دوباره مطهر شود، شستشو و پاکیزه شود و چنان شود که مثل پیش بود و یا حتی به مرتبه و منزلت بالاتری هم گام بنهد. آمد و با خویش و استغفار کرد، با انابت چیز دیگر یار کرد. درد کان از وحشت ایمان بود رحم کن، کان درد بی درمان بود. حالا این بیت یا اشاره و تضرع به درگاه خداوند است یا به طور کلی یک خطاب بی مخاطب است. یعنی درد وقتی که از وحشت ایمان است، وقتی که آدمی احساس می کند که ایمانی، اون گرمی، اون روشنی، اون تسلیمی که در جان او بود فرو ریخته است و او بدل به یک نفس سرکش شده است و به جای اینکه از اهل تسلیم به حقیقت باشد، اهل تسلیم به ولایت باشد، ولایت ولی خداوند، ناگهان شور سرکشی در او پیدا شده است و لاف خود منم زدن. اینجاست که باید بداند که شیطان و نفس اماره بر او مسلط شده است. اصل در جان آدمی این است که اهل تعبد باشد. اهل تعبد یعنی اهل عبودیت و اهل تسلیم در مقابل حقیقت، نه تسلیم در مقابل هر کسی، نه تسلیم در مقابل هر چیزی، هر خیالی، هر نفعی، هر مصلحتی. نه، وقتی که حقیقت آشکار شد، آنگاه آدمی در آنجا باید سر تسلیم فرو بیاورد، نپندارد که او برتر از حقیقت است، حقیقت رو برتر از خود بداند و نپندارد که خدا برای اوست، بلکه بداند که او برای خداست. نکته های بسیار در اینجا هست. اونهایی که گفتن که به این تعقل و تعبد با هم منافات دارن، اصلا اینطوری نیست. وقتی که عقل شما چیزی را حقیقت تشخیص داد، باید در مقابلش خضوع بکنید، باید قبولش بکنید و باید سر تسلیم پیش بیاورید. معنای ایمان همین است. ایمان نه یعنی باور کردن کورکورانه، چون بعضی ها کلمه ایمان رو میگه من برای این چیز دلیلی ندارم اما ایمان دارم. این چه حرفی است؟ اینا تفسیرهای عوامانه از ایمان است. نه خیر، ایمان به معنای اینجا نیست. این نیست که شما بی دلیل و بی خودی و میلتون کشیده یه چیزی رو قبول بکنید یا چون فلانی گفته. نه، ایمان هیچ با تعقل منافاتی نداره. وقتی که عقل شما، ادله شما، شهود شما به شما گفت که چیزی حقیقت است، اونگاه دیگه جای تسلیم است، جای ایمان است. در قرآن در سوره احزاب داریم: اذا را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. وقتی که مؤمنین احزاب رو دیدند، گفتن این همان بود که خدا و رسول وعده داده بود و اینک آشکار شد که خدا و رسول درست گفتند و این باعث فزونی ایمان و تسلیم اونها شد در مقابل حقیقت. ایمان و تسلیم رو قرآن در کنار هم می آورد. این ایمان و تسلیم کورکورانه نبود. به رأی العین دیدن که یک وعده صادق از آب در آمد، یعنی این بیانه بود برای آنها، قرینه بود و ایمانشون افزونتر شد. البته ایمان هم قابل فزونی و نقصان است، میتواند شدت بگیرد، میتواند کاهش بگیرد، اینا همش هست. مثل عقل میمونه، مثل احساسات و عواطف میمونه. اینم یکی از وجوه وجودی آدمی است که قوت و ضعف میپذیرد. باری و درد کان از وحشت ایمان بود، وحشت رفتن ایمان. مولانا اونجا میگه که فکرم از رفتن توست ای شه ایمان، تو مرو. بله، درد کان از وحشت ایمان بود رحم کن، ای خدا بر او رحم کن، ای مردم بر او رحم کن. اصلا او رحم کردنی است. اف پیتی آن هیم، به قول فرنگی ها، بر او شفقت بیاورید. چنین کسی محتاج شفقت است. کان درد بی درمان بود. البته بی درمان نیست، در مقابل، در مقام مبالغه میگوید که درد بی درمان است و الا درمان دارد. و بعد یک نتیجه گیری مهم که البته سرتاپای مثنوی رو در می نوردد و خلاصه و اصاره تعلیمات صوفیان است و او این که مر بشر را خود مبا جامعی درست، چون رهید از صبر در هین صدر جوست. مبا یعنی مبادا، مبادا که آدمی جامعه درست بر تن کند، یعنی خیشتن رو غنی ببیند که لباس فاخر دارد، مسکن فاخر دارد، مرکب فاخر دارد، نعمت دارد و غنی است و برخوردار از اشرافیت است، توانگر است. خدا نکنه آدمی چنین بشود. برای اینکه چنین کسی سر به طغیان برخواهد داشت. این نوبت قبل هم گفتیم مضمون اون آیه قرآن است که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. آدمی وقتی که خود رو مستغنی ببیند اونگاه سر به طغیان برخواهد داشت. خب اینکه آدمی جامعه درست، یعنی لباسی که پاره پاره نیست، کنایه از اینکه صاحب اموال است، متمول است، ثروتمند و توانگر است، از قدرت و امکانات بسیار برخوردار است، چنین کسی علل اغلب سر به طغیان برخواهد داشت. علل اغلب اسیر فرمان نفس اماره خواهد شد و به جای اینکه او مسلط بر این نعمت ها و اموال بشود، اون اموال بر او و اون قدرت ها بر او مسلط می شود و لذا او را از خود می ستانند، او را بیگانه با خود می کند، او را طعمه شیطان می کند و از این پس است که اون شخص خود او نیست، خود فطری او نیست، بلکه کس دیگری به جای او نشسته، همون تعلقات بیرونی، همون افسونگرهایی که همه را افسون می کنند و اونها بر او فرمان می رانند و به جای او کار می کنند. مر بشر را خود مبا جامعه درست، چون رهید از صبر در هین صدر جست. صبر یعنی فقر، یعنی همین که از صبر بر بلا، صبر بر فاقه، صبر بر عجز رهایی پیدا کرد، یعنی احساس کرد که دیگه لازم نیست در انتظار چیزی بنشیند، همه چیز رو داره، حالا نوبت اینه که بر صدر بنه، یعنی دنبال قدرت بره، دنبال اینکه ریاست بکنه، دنبال اینکه فراتر از خیشتن برود و بر صدر بنشیند. مر بشر را پنجه و ناخن مباد، دنباله همون سخن پیشین و تفسیر او که ندین اندیشدنگه نسداد. وقتی قدرت آمد دین به کناری می رود، صداد یعنی تقوا و پروا پیشگی هم به کناری می رود. قدرت می آید و اقتضاعات خود رو دارد. دین رو لگدمال می کند، تقوا رو لگدمال می کند، اخلاق رو لگدمال می کند. خب چاره چیست؟ چاره از نظر صوفیانی مثل مولانا، عارفانی مثل او این استش که دنبال قدرت نروید، دنبال ثروت نروید، دنبال توانگری نروید، نگذارید که خیلی برخوردار باشید. برخورداری های بسیار شما را از یک امور مهمتری نابرخوردار می کند. به زبان ساده‌ای که ما همیشه گفتیم اهل قناعت باشید. حالا صوفیان این رو به افراط می کشندند، گفتن از حتی از حد قرائت می رفتن به طرف زهد و تقشف و سختگیری برخیشتن. اگر نخواهیم اونها رو تبلیغ و ترویج کنیم که نمی خواهیم، ولی این حد اقل رو می تونیم از توش بیرون بکشیم که اهل قناعت باشید. یعنی چی؟ یعنی به بیش از اون که حاجت دارید دست نبرید و تحصیل نکنید، برای اینکه وبال جانتون و بلای جانتون خواهد شد. در حد حاجت درآمد داشته باشید و خرج بکنید. بیش از اون رو نه برای این دنیا لازم دارید و برای دنیای دیگه، و هر کسی این رو در خودش باید تشخیص بده. هیچ کسی نیست به شما فرمولی بده، دستوری بده. نه خیر، هر کسی زندگی خودش رو داره، خانواده خودش، فرزندانش، دیگرانش، خودش باید بشینه حساب کنه و واقعا دورور خرج رو بگیره، دورور درآمد زیادی رو هم بگیره، یا اگر شخص مرزوقی است، یعنی خداوند رزق بسیار برای او قرار داده و به دستش میرسه، گنج بیرنجی برای او حاصل میشود، ببخشد. ببخشد، سهم دیگران است که به دست او رسیده است. فی اموالهم حق للسائل والمحروم. اون آیات بسیار زیبای یکی از سوره های مکی و پایانی قرآن که میگوید که انهم کانوا قبل ذلک محسنین، کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. محسنین، نیکوکاران، کار درونیشون در خلوت این است که سحرها برمیخیزند و کم میخوابند، به درگاه خدا استغفار میکنند. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. این اونچه که در خلوت میکنند. و اما اونچه که در نسبت با مردمان و دیگران میکنن این است که فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در اموال اونها یک سهمی برای سائل و محروم هست، یعنی اصلا حق اون دیگران است. اینجوری نیستش که او منت میگذارد و به دیگران میبخشد، در مال اونها سهمی از سائل و محروم وجود داره، باید سهم اونها رو وجوبا بپردازد. توانایی ها و برخورداری هایی که ما در این جهان داریم، هر کس به هر نحوی، یکی پول داره، یکی آبرو داره، یکی علم داره، یکی هر چه که هست، یه بخشیش مال خودشه، بخش بسیاریش مال دیگرانه که خدا به او داده، گفته تو ببخش. خدا که خودش بلند نمیشه بیاد روی زمین، اینجوری توزیع نعمت میکنه و این توزیع نعمت، آدمی، همه ما امین مخزن الهی هستیم، هرچی رو که داریم بخشش برای خودمونه، مقدار زیادش هم برای دیگرانه، برای محتاجانه، برای نیازمندانه. به هر حال این دستور کلی اخلاقی همه ادیان است و تصریح هم که در قرآن شده است که فی اموالهم حق. ببینید این خیلی تعبیر مهمی است، در اموال محسنین یعنی نیکوکاران یه حقی، یه سهمی وجود داره که این مال خودشون نیست، اصلا مال سائل و محروم است و باید به اونها بپردازند. خب این همین که گفتم قناعت است. گذشتگان تئوری برای توزیع ثروت داشتند، تقریبا اینکه اولا کم بخورند، کم بپوشند و در حد قناعت و ساده زیستی زندگی بکنن و به دیگران هم رسیدگی بکنن. اما یه تئوری برای توزیع قدرت نداشتند. همه جا قدرت متراکم رو میدیدند که در یک جا جمع شده، در دست پادشاه، در دست امیر. و به همین سبب هم چون نظریه‌ای در باب توزیع قدرت نبود، هیچ تئوری سیاسی در این باب نبود، برحذر می‌داشتند یاران خودشون رو و آخرتگرایان رو و پارسایان رو از اینکه نزدیک به قدرت بشوند. شرح مفصل این رو غزالی در احیاء العلوم و در کیمیای سعادت آورده است و خودش هم البته عامل به اقوال خود بوده است. او می گفت که حتی از مال حلال هم اگر درآوری باز هم ایمن نیستی از اینکه به راه خطا بیفتی، چه رسد به اینکه با نزدیک شدن به این و آن و بعد راندخاری و اختلاس کردن و حق دیگران رو زیر پا گذاشتن به جایی و به نون و نوایی برسی که واویلا، به خدا باید پناه. لذا دایره رو هرچی میتونید تنگتر کنید، حتی دایره روابط انسانیتون رو. در اونجا هم برخورداری های فراوان شرط نیست، لازم نیست، در حد محدود، در حد لازم رفت و آمد داشته باشید. اون هم افرادی که برگزیدید و میدونید در مصاحبت اونها خیری نصیب شما می شود، اون هم خیر جاودان که برای حیات جاودان شما لازم است. کسانی که دزدان وقت آدمی هستند، دزدان فکر و عقل آدمی هستند، تخریب کنندگان روح آدمی هستند، اینها رو باید فرو نهاد، بروند و یاران خودشون رو پیدا بکنند. مر بشر را پنجه و ناخن مباد. میبینیم دیگه در این روزگار قدرتمندان اولین چیزی که در پای قدرت قربانی میکنن اخلاق است و دیانت است و بیوجدانی است و بیانصافی است و ستمگری است و حق دیگران رو تضییع کردن است و حرفهای قشنگ قشنگ زدن و به آنها عمل نکردن و دل ابلهان و سفیهان رو بردن و فریفتن و آنها رو به پیروی از خود وادار کردن. امروز واقعا نه فقط قدرت نظامی در دستان قومی جهاندار جهانخوار هست، قدرت تبلیغاتی، قدرت اینفورمیشن که از اون قدرت نظامی هم برتر است. قدرت نظامی تنها رو مسخر می کند، این قدرت های تبلیغی عقول رو مسخر می کند و به سفاهت می کشاند و اونها رو به داده های مشغول می کند که سراپا کذب است و سراپا افسانه است و سراپا فریب است. مر بشر را پنجه و ناخن مباد، که نه دین اندیشد آنگه نه سداد. آدمی اندر بلا کشته به است، نفس کافر نعمت است و گمره است. نفس منظور نفس اماره است. ما سه جور نفس داریم، اونچنان که در قرآن آمده است، نفس اماره، نفس لمبا و لوامه و نفس مطمئنه. نفس اماره همین نفس اولی است، همین ایگوی آدمی است که او رو بالاخره به راه های بد می کشاند و خواسته هایی دارد که در موارد بسیاری غیر اخلاقی است و اون رو باید تنبیه کرد و در مواردی سرکوب کرد، اون رو باید به جای خود نشاند، باید تهذیب کرد. و نفس لوامه داریم که نفسی است که هنگام بلوغ شخصیت پیدا می شود. لوامه یعنی انتقاد کننده، یعنی یک جنبه دیگری در شخصیت آدمی پدید میاد که در خودش به نگاه نقدی نظر می کند و خود رو زیر سوال می برد و محاکمه می کند و مو رو از ماس می کشد و اینجا این علامت بیداری است. وقتی که اون نفس دوم که نفس بیدار و بیدارگر است پیدا شد، اون نفس اماره مغلوب می شود و مهار می شود و بعد اگر این جدال به نیکی پیش برود، اونگاه وقتی که نفس لوامه توانست نفس اماره رو بر جای خودش بنشاند، آدمی صاحب یک نفس سومی می شود که قرآن او رو نفس مطمئنه می نامد، یعنی نفسی که دیگه در او جدالی وجود ندارد، جنگ ها رو کرده و پشت سر گذاشته و دشمن ها رو مغلوب کرده و صحنه رو پاک کرده، حالا دیگه در آرامش است، در سکینه و اطمینان است و این سکینه و اطمینان و آرامش همون بهشتی است که نصیب آدمی می شود و آدمی با خودش از این جهان می برد. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، با رضایت از این جهان می رود و این فوق العاده مهم است. با حسرت از این دنیا نمی رود، با شکایت از این دنیا نمی رود، با جنگ و جدال نمی رود، با یک آرامش روان، سکینه ای که در مصاحبت و مجالست با خداوند و در اثر ذکر الهی پیدا می شود، این واجد نفس مطمئنه می شود که این نفس مطمئنه او رو به بهشت می کشاند. این سیر و سلوک نفسانی و شخصیتی فوق‌العاده مهم است. اکثریت مردم در سطح همون نفس اماره، یعنی حالت طبیعی باقی می مانند. کمی از اونها هستند که به درجه و منزلت نفس لوامه می رسند، یعنی خودآگاهی و بیداری و بیدارگری و خود رو به پای حساب آوردن، محاکمه کردن و از خود حساب کشیدن و نیک و بد رو تمیز دادن، هم در نسبت با خود هم در نسبت با دیگران، و توبه کردن. توبه یعنی طغیان و عصیان علیه خیشتن و این همون کار نفس لوام است. علیه خود شوریدن و به خود نهیب زدن و خود را سرزنش کردن و بدیهای خود را دیدن، توجیه نکردن، اینا همه کار نفس لوام است. وقتی که این کارها به نیکی به توفیق الهی صورت گرفت، اونگاه باب باز می شود به روی نفس مطمئنه. خب لذا مولانا می گوید آدمی اندر بلا کشته به است، بهتر است که آدمی رنج ببیند، ناز پرورده تنعم نباشد، چنین کسی خوش عاقبت نمی شود. خوش عاقبت نمی شود. رنج گنج آمد که رحمت ها در اوست. بله البته ما رنج های داریم که شکننده آدمی رو اصلا از میان بر می دارن. اما علل اصول خلق الانسان فی کبد، آدمی در رنج آفریده شده است، یعنی دائما چیزی رو می دهد تا چیزی رو بگیرد، از فراقی به وصالی می رود و باز پس از این وصال مبتلا به فراق می شود و این سیر ادامه دارد. و آدمی اندر بلا کشته به هست، منظور این استش که آغشته بودن به بلا و به رنج، سختی کشیدن و آدمی رو سخت کوش می کند که در مقابل هر ناملایم اندکی از جا در نرود، عصبانی نشود، گریبان چاک نکند، بلکه اصلا اون رو مسیر رشد و کمال خودش بداند. نفس کافر نعمت است و گمره است. نفس اماره کافر نعمت است، یعنی کفران نعمت می کند. هرچی به او بدی و بخوری تازه سرکشتر می شد. و این بسیار چیز جالبی است. یک شاعر عرب هست به نظرم متنبی است، اون شعری که میگه اذا انت اکرمت الکریم ملکته و ان انت اکرمت اللئیم تمردا و وضع الندا فی موضع السیف للعدا قبیح که وضع السیف فی موضع الندا. میگوید که به لحاظ اجتماعی و خیلی ابزرویشن نیکویی است، میگوید که اگر تو یک شخص کریم رو، یک آدم نجیب رو اکرام بکنی، او میاد بنده تو میشه، شکرگزار تو میشه، قدردان نعمت تو میشه. اما یک آدم لئیم رو، یک آدم فرومایه رو، هر چه خدمت بکنی، هر چه نعمت بدهی، بر تمرد او و سرکشی او افزوده تر میشه. یعنی نه تنها قدردان تو نمیشه، میگه چرا کم دادی، چرا کم دادی، چرا به دیگران بیشتر دادی، گلمنده، نمیتونی، شاکر نیست، شاکیه، و بلکه از شاکی بودنم فراتر متمرد سرکشه. اذا انت اکرمت الکریم ملکته و ان انت اکرمت اللئیم تمردا. اون وقت این نه تنها در مورد آدمی، آدمی خود آدمی هم هست. نفس ما مادامی که لعیمه، یعنی هنوز نفس اماره است و دنبال خواهش های باطل خودشه، این لعیم است. هرچه بهش بیشتر بدی بیشترم میخواد از شما، قانع هم نمیشه، کافر نعمت است، کفران نعمت میکنه. اما نفس وقتی کریم شد، یعنی نعمت شناس شد، یعنی شاکر شد، یعنی به معنای واقعی انسان شد، اون موقع که اندکی هم که به او بدی راضی میشه از شما و قدردان شما خواهد بود. نفس کافر نعمت است و گمره است. نفس هر وقت که در این ادبیات صوفیانه میگن، منظور نفس اماره است، و الا نفس میتونه چنان که گفتم درجات بیشتری رو هم، بالاتری رو هم بپیماید و تا برسد به مقام نفس مطمئنه. در قرآن هم هست که کسانی که در بهشت هستند، فی شغل فاکهون، و در آنجا میگوید که فیه ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیان، هرچه که نفوس میخواهند در بهشت برای اینا حاضر است. خب ببینید، این اولا کسانی که رفتن در بهشت، اینا بالاخره بهشتی بودن که در بهشت رفتن، یعنی این چنین نیست که هر چیز پلیدی رو اونجا بخوان، چون اتفاقا چون از پلیدی ها رسته بودن و صاحب نفس پاکیزه ای شده اند که وارد بهشت شدن، خواسته های جهنمیان یه چیز دیگری است، خواسته های دوزخیان، خواسته های بهشتیان چیز دیگری است. اینی که در اونجا دیگه دنبال خواسته نفس رفتن بد نیست، یا هر چی نفسشون میخواد تو بهش براشون هست، چون اون نفس دیگه نفس پاکیزه است، یک نفس دوزخی نیست و طالب ناپاکی ها نیست. البته علی قدر مراتب هم، بعضی از نفوس لذت های پایین تری رو میخوان، بعضی ها خیلی بالاتر تا برسد به عشق الهی. گفت ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزاد. حالا در باب همین که آدمی اندر بلا کشته به هست، داستانی می آورد اینجا مولانا، بخوانیم تا توضیحش رو هم بشنویم. خطاب حق به ازرائیل که تو را رحم بر که بیشتر آمد از این خلائق که جانشان قبض کردی، و جواب دادن ازرائیل حضرت را، معنا روشن است. حق به ازرائیل می گفت ای نقیب، نقیب یعنی سرکرده، بر که رحم آمد تو را از هر کئیب. کئیب یعنی کعابه، در عربی یعنی نالیدن و تضرع کردن. تو بر کسانی که دیدی که نالان بودند و گریان بودند، کدامشون رحم تو رو بیشتر برانگیخت؟ چون خب در یه داستان دیگه هم که مولانا همین مثنوی داره که میگوید این عزرائیل بیرحمترین فرشتگانه و خداوند بقیه فرشته های مقربش رو هم فرستاد زمین که جون مردم رو بگیرن، هیچ کدوم دلشون نیومد و عزرائیل بود که آمد و خدا امتحانش کرد و دید نه، این یکی خیلی سفت است و تضرع آدمیان و اینکه این مادر بچه داره، این بچه مادر داره، نه اصلا گوشش به این حرفا نیست و همون فرمان خداوند رو اطاعت میکنه. لذا این مأموریت قبض روح رو اختصاصا به عزرائیل داد و مأموریت های دیگر رو به فرشتگان دیگر داد. حق به عزرائیل میگفت ای نقیب، بر که رحم آمد تو را از هر کئیب. گفت بر جمله دلم سوزد به درد، لیک ترسم امر را اهمال کرد. بله همیشه ناراحت میشم ولی میترسم که امر تو رو اهمال بکن، لذا میکنم هر فرمانی که میدی، تا بگویم کاش که یزدان مرا در عوض قربان کند بهر فتا. یک در یه مواردی اصلا میگم کاش که خدا جون منو بگیره به جای این فتا، این جوان. یه گاهی هم دلم به درد میاد تا این حد. بعد خدا گفت بر که بیشتر رحم آمدد، از دل از که دل پرسوز و بریان تر شدد. گفت نه، اون که از همه دیگه بیشتر رنجیده اونو بگو. وقت شروع کرد به گفتن قصه. گفت روزی کشتی بر موج تیز، من شکستم زمر این از فرمان تو تا شد ریز ریز. گفتی فلان کشتی رو بشکن و تکه تکه کن، کردم. پس بگفتی قبض کن جان همه، جز زنی و غیر طفلی زان رمه. جان همه رو بگیر، فقط یه مادر رو و یک طفل. بسیار خوب. هر دو بر یک تخته ای در ماندن، تخته را اون موجه ها می راندن. یک تخته پاره بود و مادر و بچه به اون تخته چسبیده بودند و موقتا از غرق رهایی یافته بودند. باز گفتی جان مادر قبض کن، طفل را بگذار تنها زمر کن. با اون امر کن که همه چیز را آفریدی، با همون امر به من گفتی حالا جان مادر بگیر و بچه رو تنها بگذار. امر کن، حالا این داستان، من نمیخوام در میان مسائل دیگر غیر داستانی رو بیاورم و ذوق و قوت داستانگویی مولانا رو به ستانم، همینقدر میگم امر کن. غزالی تعبیر خوبی داره، میگه این زبان حال است و بسیار توضیح نیکویی است. یعنی خداوند هیچ وقت نگفته کن، اونم به زبان عربی مثلا، وقتی میخواسته چیزی رو خلق بکنه اولا چیزی نبوده که به او باش، چون کن یعنی باش دیگه، به کی خطاب کنه که باش بشو، چیزی نیست هنوز. پس از پدید آمدن میتوان به او گفت باش برو بیا چنین چنان، اما قبلا مخاطبی نیست که ما خطابی بکنیم. بعدم مگه با لفظ خدا سخن میگه؟ تازه شبهه‌ای که دیگران کردن، گفتن اگه خدا میخواد بگه کن، به خود اون کنم باید بگه کن، چون اونم یه مخلوقه و این کنها ادامه پیدا میکنه و تسلسل لازم میاد که تسلسلم محال است. خلاصه هزار مشکل اینجا پدید میاد وقتی که اینو لیترال معنی بکنید، بگید واقعا خداوند دهان باز کرد و به یه چیزی خطاب کرد، به چیزی که هنوز نیست، و گفت باش بشو. این باش و بشو در واقع همان تعبیری است که شما در ابتدای سفر پیدایش در تورات دارید که در ترجمه انگلیسی let there be light، نور باشد، نور بشود، let there be. و در اینجا هم اصطلاح در عربی کن گفته می شود. همه اینها مجازی است و یکی از انواع مجازات زبان حال است، یعنی اینکه گویی به او گفتند. مجاز یا اینکه همین زبان حال که در گویی خداوند گفت که باش و او هم پدید آمد، در حالی که گفتنی در کار نبود. باری باز گفتی جان مادر قبض کن، طفل را بگذار تنها زمره کن، چون ز مادر بگسلیدم طفل را، خود تو میدانی چه تلخ آمد. پس بدیدم دود ماتمهای زفت، تلخی آن طفل از فکرم نرفت. ما البته نمیدونیم که فرشتگان فکر دارن فکر ندارن، حالا دیگه مولانا بر قیاس با انسان این سخنان رو میگه. خیلی بعید میدونم که فرشته فکر بکنه اصلا، چون اینا از لوازم عقل انسانی است، جای بحثش اینجا نیست. گفت حق آن طفل را از فضل خیش، موج را گفتم فکن در بیشه ایش. حالا خداوند دنبال میکنه داستان رو از اونجا که تا اونجاشو از اسرائیل شنید. گفت بله، اون طفلی رو که من به تو گفتم مادرش رو قبض روح کن و خودش رو بگذار که زنده بماند، من از فضل خودم به موج امر کردم، گفتم که این طفل رو غرق نکن، بلکه ببر 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 و او رو در یک جنگلی، در یک بیشهی بینداز. خب بیشه پرسوسن و ریحان و گل، پر درخت میوه‌دار خوش اکل. اکل یعنی همه اکل، یعنی معکول، یعنی خوش خوراک. در یک چنین چشمه های آب شیرین زلال، پروریدم طفل را با صد دلال. دلال یعنی ناز و کرشمه. مدل در عربی، مدلن به زنانی میگن که خرامان و با ناز راه میروند. دلال در دفتر اول مثنوی اگر به یاد داشته باشید، اونجا مولانا میگه من دلش جسته به صد ناز و دلال، او بهانه کرده با من از ملال. گفتم آخر غرق توست این عقل و جان، گفت رو رو بر من این افسون مخوان، من ندانم تا چه اندیشیده ای، ای دو دیده دوست را چون دیده ای. حالا که اینو گفتم، از اشعار مرحوم ملک و شعرهای بهار به یاد میارم. شاعر معاصر ما دوران رضاشاه میگوید که شعر زیبایی است، در او طنز لطیفی نهفته است. میگه دیدم به بصره دخترکی اعجمی نسب، پر کرده شهر را ز نور جمال خیش. دختر فارسی زبانی رو در بصره در عراق دیدم و بعد توضیح میده، میگه معلمی داشت که به این قرآن یاد میداد، رسیده بود به این آیه که مثلا اولئک هم فی ظلال مبین، فی ظلال مبین، ظلال یعنی گمراهی. و این دختر میگفتش که این ظلال رو بعد این زاد عربی رو خوب تلفظ بکنی، و این دختره که اعجمی نسب پارسی زبان نمیتونست، به جای ظلال میگفت دلال، هی اون میگفت بگو ظلال، این میگفت دلال. بعد جناب ملک الشعرا میگه من که این رو دیدم بهشون گفتم که بهتر همون بود که بمانید هر دوان، او در دلال خیش و تو اندر زلال خیش. به اون جناب شیخ گفتم بابا ولش کن، اینقدر سر به سرش نه، تو زلال و گمراهی خودت بمون، اون دخترم در دلال خودش، یعنی در ناز و کرشمه خودش. خیلی قطعه لطیفی رو سروده است اون دختره که عجمی نسب، باعث شده بود که جناب ملک الشعرای بهار طبعش به جوش بیاد و چنین قطعه نیکویی رو بسراید. بهتر همان بود که بمانید هر دوان، او در دلال خیش و تو اندر زلال خیش. باری چشمه های آب شیرین زلال، پروریدم طفل را با صد دلال. صد هزاران مرغ مطرب خوش صدا، اندران روزه فکنده صد نوا. بسترش کردم ز برگ نسترن، کرده او را ایمن از صدمه فتن. گفته من، یعنی من خدا، گفتم خورشید را کورا مگز، باد را گفتم بر او آهسته وز، ابر را گفته بر او باران مریز، برق را گفته بر او مگرای تیز. گفتم به ابر که بارانم میباری باران لطیف و معتدلی باشه، به برق هم گفتم مبادا او رو دچار صاعقه بکنی و بسوزانی. زین چمن ای دل مبر آن اعتدال، پنجه ای بهمن بر این روزه ممال. به چمن گفتم، گفتم مبادا از حد اعتدال خارج بشی. به بهمن یعنی به زمستان گفتم، گفتم که مبادا دست بردی به این باغ، به این روزه بزنی. و این سفارش ها رو برای او کردم. حالا قصه رو تمام نکرده، مولانا یه قصه دیگری رو که اینجا یادش اومده میگه، کرامت شیخ شیبان رائی، تا بعد دنباله قصه رو برای ما بگه. خب ما پا به پای مولانا باید قصه جناب شیبان رائی رو، شیبان رائی، رائی یعنی چوپان، و شیخ شیبان رائی گفتن یکی از عارفان بوده و دین عربی هم در فتوحات آورده است که او از عارفان بزرگ بوده است. باری کار این شیبان این بود که چه کار میکرد؟ دور گوسفندان خودش یه دایره میکشید، دیگه همه گرگا حساب میبردن، می اومدن طرف گوسفندان، همین که به این دایره می رسیدن پاشون رو به داخل دایره نمی گذاشتن. این رو میخواد بگه که یعنی چگونه با یک اسباب ماوراء طبیعی می توان پاره از حوادث رو در طبیعت مدیریت کرد. خداوند هم اونجا داره میگه که من به موج دستور دادم، به بهار گفتم، به زمستان گفتم، به چمن، به باد گفتم، به باران گفتم، به صاعقه گفتم، به برق و رعد گفتم. اینا هر کدوم کار خودشونو میکردن، اگر من رها کرده بودم که هزار بار این بچه جان داده بود، ولی نه، من نه تنها محافظتش کردم بلکه او رو چنان حراست کردم و رشدش دادم تا بزرگ بشه. همچو شیبان رائی از گرگ عنید، وقت جمعه بر رعا، یعنی میخواست بره بر نماز جمعه، رعا یعنی اون گله، گله رعیتی که تحت فرمان اون بودن، خط میکشید. تا برون ناید از آن خط گوسفند، نه در آید گرگ و دزد با گزند. نه از این ور گوسفندا پا بیرون بگذارن، نه از اون ور گرگ ها داخل این دایره بشن، و حتی دزدها هم نمی توانستن. بر مثال دایره تعویز هود، کندران سرسر امان آل بود. این هم داستانی است که مولانا جای دیگه نقل کرده. مفسرین نوشتن که اون باد و طوفان سرسر جانستانی که بر قوم هود وزید، حضرت هود پیامبرشون پیروان خود رو در میان یه دایره گذاشت و این دور اونها خط کشید، گفت شما اینجا ایمنید از این سرسر. سرسر یعنی طوفان، باد بسیار سرد. در قرآن هم سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، فتر القوم فیها سرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه فهل ترارهم من باقیه. ولی این پیروانش رو در میان اون دایره گذاشت. همچو بر مثال دایره تعویز، تعویز یعنی پناه دادن، همون کلمه اعوذ که میگوییم از همین ریشه است. شاید دیده باشید که مثلا بعضیا میرن دعا میگیرن، تلس میگیرن، بازو بند میگیرن، به بازوانشون میبندن. در عربی به اونها میگن تعویز، یعنی بازوبندی که اونها رو در پناه قرار میدهد، در امان قرار میدهد. بر مثال دایره تعویز هود، کندران سرسر امان آل بود. 8 روزی، یعنی هود به اونها گفت، پیامبر گفت 8 روزی اندر این خط تن زنید، یعنی در این خط بمانید. تن زدن این ساکت بودن. در این خط ساکت بمانید، ساکن بمانید و از برون مثله تماشا می کنید و نگاه کنید که چگونه باد در بیرون این دایره مثله می کند، یعنی تکه تکه می کند پیکر دشمنان و کافران و منکران را. البته تعبیر مثله تعبیر نادقیقی است که مولانا اینجا به کار برده. کلمه مثله همون است که عربا چیز انگلیس ها میوتیلیت میگن، میوتیلیت از همین کلمه مثله گرفتن. اون معناش این هستش که بعد از مرگ کسی جنازه او رو تکه تکه کردن و از اندام های او رو بریدن و جدا کردن، که این کار زشتی بود که عرب ها با دشمنان خودشون میکردن و تحقیر اون مرده بود، اون کشته بود و تحقیر اقوام و خویشاوندان او. به جای اینکه اون جنازه رو با احترام دفن بکنن، اینطور لگدمال میکردن، تکه تکه میکردن و او رو میانداختن خوراک درندگان میکردن. و به همین دلیل هم میدانید دیگه در احکام شرعی مثله کردن حرام است، چه جسد مؤمنان که به طریق اولا و جسد کافران و هر کی میخواد باشه مثله کردن. حتی روایتی از پیامبر هست که مثله نکنید حتی سگان درنده را، سگان هار رو، اصلا این کار رو کنار بگذارید. حالا یکی از نکته هایی که باز اینجا بد نیست من اشاره بکنم، میدونید دیگه فقهای ما تا همین آغاز انقلاب و چند سال بعد از انقلاب، خصوصا من چون خودم مسئولیت دانشگاهی داشتم شاهد این امر بودم، اجازه نمیدادند که جنازه مسلمانان تشریح بشه در دانشکده های پزشکی. فتواشون همیشه این بود، اون تا قبلا که قدرتی نداشتن، کسی به رأی اونها عمل نمی کرد، اما بعد از انقلاب که حکم و حکومت به دست اونها افتاد ممنوع کردن. و من که در ستاد انقلاب فرنگی بودم با این مشکل روبرو بودیم. پزشکان و استادان دانشکده پزشکی به ما توسل شدن که ماجرا رو چه کار بکنیم. برای مدتی جنازه از خارج می آوردن، مخصوصا از هندوستان، و این باعث شده بود که پس از اینکه هندیان فهمیدند که ماجرا از این قراره و اینها جنازه های هندو رو می آورند و تشریح اونها رو جایز می شمارند و جنازه های خود ایرانیان رو نه، اونا هم براشفتند و از در منع در آمدند، یعنی اجازه ندادند و خلاصه مشکل شد. پس از مدتی جناب فقها ها فتوا دادند که یه ماکت هایی از جسد انسانی ساخته بشه و اینها مورد تشریح قرار بگیره، که به هر حال آموزش لازم به دانشجویان پزشکی داده بشه، که خب این هم مورد قبول خیلی قرار نگرفت و گفتن که هرگز یه ماکت نمیتونه جای یک جسد واقعی رو بگیره. حالا ماجرا چی بود؟ عموم فقیهان حرفشون این بود، میگفتن تشریح کردن بدن مرده مثل مثله کردن میمونه، یعنی ماجرا این بود، مثل مثله کردن میمونه و مثله کردن هم خب نهی شده است و حرام است. تا بالاخره فقها راضی شدند که نه خیر، مثله کردن به یه نیتی و یه انگیزه دیگری صورت میگیره، اینجا دارن یه کار علمی آموزشی میکنن، کسی نمیخواد جنازه مرده ای رو برای تحقیر او و تخفیف او تکه تکه بکند، بلکه یک نیت صحیح آموزشی در کار است ظاهرا. یعنی که الان اخیرا من از بعضی از دانشجویان پزشکی پرسیدن، گفتن نه خیر دیگه اون ماجراهای پیشین فرو بسته شده است و فقیهان اجازه لازم رو صادر کرده اند. بسیار خوب، این هم یک قدم به جلو. 8 روزی اندر این خط تن زنید و از برون مثله تماشا می کنید. بر هوا بردی، یعنی باد سرسر، بر هوا بردی فکندی بر حجر. آدمیان رو چنان باد بالا می برد و بر سنگ و صخره ها می کوفت تا دریدی لحم و از هم دیگر، که لحمشون گوشتشون از من استخوانشون از هم جدا می شود. یک گروه را بر هوا در هم زدی تا چو خشخاش استخوان ریزان شدی. بعضی هم که به سنگ نمیکوبید در آسمان در هوا، اینا رو چنون به هم میکوبید اون باد که مثل خشخاش ریز ریز میشدند و بر زمین میریختند. اون سیاست را که لرزید آسمان، مثنوی اندر نگنجد شرح آن. سیاست میدونید اصلا به معنای تنبیه کردن و مجازات کردن است لغتا. و در ادبیات فارسی ما زیاد داریم در گلستان که سلطان او را سیاست فرمود، یعنی دستور داد که او رو تنبیه کنند، او رو مجازات کنند، حتی شکنجه کنند. این معنای سیاست اینه. و بعدن یعنی در واقع نزد گذشتگان وقتی که بحث سیاست مدون رو یعنی همین پالیتیکس رو در میان کشیدن، اون ایده‌ای که در عمق ذهن تئوریسین ها بود این بود که حاکم علی اصول کارش اینه که بدکاران رو مجازات بکنه، یعنی بیشترین نقشی که براش قائل بودن بی پلیس، حاکم رو براش نقش پلیس قائل بودن و لذا به او سائس میگفتن. مثلا سیاست به این معنا بود، در حالی که کلمه پالیتیکس که از یونانی آمد و بعد دیگه در همه زبان ها وارد شد، میدونید دیگه از ریشه پالیس، پالیس این شهر، و پالیتیکس یعنی آیین شهریاری، یعنی آیینی که ما با او شهر رو اداره کنیم، مدیریت کنیم. بله، جزئی از مدیریت این استش که خطاکار و مخطی رو هم شما مجازات کنیم، ولی نه اینکه شغل شاغل و شغل اولیه شما باشه. اما تو مفهوم سیاست این نهفته است، یعنی مجازات کردن. اون سیاست را، مجازات آسمانی را، اون بلای آسمانی را که لرزید آسمان، که آسمان هم از هیبت آن لرزید، مثنوی اندر نگنجد شرح آن. مثنوی اندر این اندر مثنوی، شرح آن نمی گنجد گر به طبع این می کنی. حالا اینجا دیگه مولانا یا از زبان خودش یا از زبان یک عارف یا از زبان اون پیامبر یا از زبان خدا، بالاخره داره اینجا مهر خودش رو بر این قصه میزنه و اون حکمتی رو که در نظر داره از این داستان بیرون میکشه و خلاصش این هستش که داره جواب ماتریالیستا و طبیعیون رو میده، دهریون رو، ناتورالیست یا نچرالیست به زبان امروزی، یعنی کسانی که معتقد بودند که ماورای طبیعتی نیست، نیروی فوق طبیعت وجود نداره و همه اموری که در طبیعت انجام می شود با همین نیروهای طبیعی انجام می شود و هیچ نیروی دیگری نیست که فوق اینها باشه و بتونه در طبیعت تصرف بکنه. خب این نکته اول بود. دوم اینکه می گفتن که هر شیء طبیعتی داره و موافق طبیعت خودش عمل میکنه. آب یه طبیعتی داره، باد یه طبیعتی، آتش، خاک، هر چیز دیگری طبیعتی داره، این خاصیتی داره، یعنی به تعبیر امروز قانونمندی داره، قانونی داره که بر وفق اون قانون عمل میکنه و از او هم تخطی نمیکنه، برای اینکه اشیاء و جمادات بی شعورن، بی جانن، بی فکرن، بی اختیارن و همونی که لازمه طبعشونه همون رو بروز میدهند و چیزی هم نمیتونه جلودار آنها بشه. مولوی اینجا پا رو در میان میگذاره و این مثل همیشه بوده، در واقع عموماً اشاعره خصوصا معجزات رو در میان می آوردن تا بگویند که چی؟ که نیروی فوق طبیعت هست که میتونه طبایع رو موقتا خاموش بکنه و اونها رو از صادر کردن خواص طبیعی خودشون باز دارد. گر به طبع این می کنی ای باد سرد، گرد خط و دایره اون هود گرد. باد میگه ببینم تو اگر واقعا هر کاری که میکنی با طبع میکنی و چیزی جلودار طبع تو نیست، خب یالا وارد دایره هود بشو، تو که همه جا میری، تو که چیزی جلودارت نیست، چرا پس از اون دایره عبور نمی کنی؟ چطور شد اینجا ایستادی؟ پس معلومه یک چیزی فوق طبع تو اینجا وجود داره. ای طبیعی فوق طبع این ملک بین، یا بیا و محو کن از مصحف این. ای آدم ناتورالیست، ماتریالیست، آتئیست، خدا نشناس، خدا ناباور، طبیعتگرا، ببینی که برتر از این طبایع و قانونهایی که تو میگه قانونهای دیگه هم هستن. پس یا اینو قبول کن یا بیا و از قرآن پاک کن. از این معجزات و قصه ها زیاده در قرآن دیگه. به قول مولانا جای دیگه میگه همچنین ز آغاز قرآن تا تمام رفض اسباب است و علت و سلام. میگه اصلا از اول قرآن تا آخر قرآن میگه اصل علیتی وجود ندارد و اینکه شما بگید الا ولا بد آتش علت سوزاندن است و اون دارو علت بهبود بخشیدن است و اون آنتیبیوتیک علت رفع تب است و رفع عفونت است، نه خیلی هم چیزی نیست. و اینا عادت است نه علیت، به توضیحی خودشون میگفتن. خب یا بیا و محو کن از مصحف این مقریان را، میگه یا این کارو بکن یا مقریان را منع کن، بندی بده، یا اونایی که مقری، مقری یعنی کسانی که درس قرائت قرآن میدن، قرآن یاد میدن، بده یا برو نذار معلمان قرآن به مردم قرآن یاد بدن، یا معلم را به مال و سهم ده، مالیدن یعنی مجازات کردن، یا معلمان قرآن را به مال و مجازات کن، به ترسان و سهم ده. حالا سهم ده رو دو جور میشه معنی کرد، یکی یعنی سهم، کار سهم دادن یعنی ترساندن، میگیم یک امر سهمگین، یکیش هم ممکنه معنیش این باشه که باج بده، یعنی برو بهشون پولی بده، بگو این چیزها رو درس بچه ها ندین، این قصه ها و معجزات رو یادشون ندید. باری عاجزی، و بعد خطابش به همین طبیعی مسلک است، میگه ولی نه، این کارا رو که نمیتونی بکنی، نه قرآن رو میتونی از میان برداری، نه میتونی به معلمان قرآن بگی که این درس ها رو ندن، نه نمیتونی. عاجزی و خیره که این عجز از کجاست، عجز تو تابی از آن روز جزاست، تابی یعنی باستابی انعکاسی، میگه نه عاجزی، ولی در این حال نمیدونی که چرا عاجزی. خود این عجز هم از همون نیروی فوق الطبیعه میاد، هم اونه که تو را عاجز میکنه از اینکه این کارها رو بکنی، و عجز تو بازتابی از عجزی است که در روز جزا خواهی داشت، یعنی اونجا هم تو خودت رو عاجز و مسکین خواهی دید و خواهی دید که این فلسفه هایی که به خیال خودت بافتی به کار تو نمیاد، بلکه قوای قاهره و قهاره رو دیگه به چشم خودت میبینی. عجزها داری تو در پیش ای لجوج، وقت شد پنهانیان را نک خروج. میگه حالا خیلی مونده تا تو عجزهای خودت رو یکی یکی ببینی که در چه اموری عاجزی. بعد روز قیامت رو میگه، میگه روز قیامت این وقت بیرون آمدن این عجزهای نهانی است که اونجا آشکار میشود، و بعد این نتیجه گیری رو میکنه که به طور کلی خرم آن کو عجز و حیرت قوت اوست، در دو عالم افته اندر ظل دوست، هم در آخر هم در آخر عجز دید، مرده شد دین عجایز را گزید، چون زلیخا یوسفش بر وی بتافت، از عجوزی در جوانی راه یافت، زندگی در مردن و در مهنت است، آب حیوان در درون ظلمت است. خیلی خوب، دیگه این جنبندی همه این حرفایی بودش که اینجا مولانا زد، و دستورالعمل یک زندگی صوفیانه خالص است. خرمان کو عجز و حیرت قوت اوست، خوراک او عجز است و حیرت است، هر دو به معنای مثبت کلمه. عجز یعنی خود رو عاجز دیدن و جهان رو بزرگتر از خود دیدن و همه نیروها رو و اقتدارات رو در اختیار خود ندیدن، یعنی از عجز قوت تهیه کردن، هر روز به خود گفتن که من چقدر ناتوانم، چقدر ناقصم، چقدر محدودم، قوای بدنی که به جای خود قوای عقلی خلاصه نهایتا، یعنی اینکه من این ذهن کوتاه و کوچکی که دارم توان غلبه بر همه او رو که نداره، توان جمع آوردن همه اندیشه ها رو که نداره. یکی هم حیرت، این حیرت چیز دیگری است. حیرت وقتی است که شما عظمت چیزی رو درک میکنید و این عظمت در شما شکستگی پدید میآورد، این میشود حیرت. خرمان کو عجز و حیرت قوت اوست، و وقتی که این دو صفت رو داره همیشه در ظل دوسته، یعنی با تکیه به دوست، با اون کسی که مخزن و منبع همه قدرت هاست زندگی میکنه و راه استقلال نمیپیماید و قدر خود یعنی اندازه خود رو میداند. در نهج البلاغه داریم که رحم الله امرأ عرف و قدره، خدا رحمت کند کسی که قدر خودش رو، یعنی سایز خودش رو، اندازه های خودش رو میداند، پا رو فراتر از گلیم خودش نمیبره، ادعاهای بیهوده نمیکنه، لاف نمیزنه، و قدرت خودش رو بیش از آن که هست نشان نمیده و دچار پندارهای باطل درباره خودش نمیشه. اینو بهش میگن عجز، یعنی اذعان به عجز، اعتراف به عجز. و به دلیل همین عجز هم اعتراف به خطا هم میکنه، چون ما اگر کامل بودیم که خب خطا نمی کردیم. خیش را کامل ندیدن خود کمال دیگر است. این هم از کمالات آدمی است که آدمی خودش را واجد همه کمالات نداند. این هم از قوت آدمی است که خود را آدمی قوی مطلق نداند. این اعترافات، اعترافات نیکوی است، خودشناسی است. خب ما به دلیل ناقص بودن دچار لغزش هم میشیم، دچار خطا هم میشیم. باید اعتراف به خطا بکنیم، باید استغفار بکنیم، باید توبه بکنیم، و از همه مهمتر این خطاها رو به دیگران نسبت ندیم، فرافکنی نکنیم، راجکشن نکنیم به اصطلاح امروزی ها، و از آن خودمون بدونیم. مولوی که در یه جاهایی میگه اکثر مواردی که ما دیگران رو متهم میکنیم در واقع متهم خودمونیم، عیب خودمون رو به دیگری فرافکنی میکنیم، در دیگری میبینیم. توضیحات خیلی خیلی خوبی داره در این باب مولانا تو غزلهاش، تو مثنوی. خرم آن کو عجز و حیرت قوت اوست، در دو عالم خفته اندر ظل دوست، هم در آخر هم در آخر، آخر این دنیا، آخرم که نه اون جهان دیگر، جهان آخرت. اینجا رو مولانا میگه آخر یا استبل، در جاهای دیگه بهر استبقای حیوان چند روز نام آن کردن این گیجان رموز. میگوید که حد اکثر ما تو این دنیا آخوری استبلی برای خودمون بنا میکنیم، خورد و خوراکی زندگی، بعدش هم باید بذاریم بریم دیگه. هم در آخر هم در آخر، عجز دید مرده شد، دین عجایز را گزید. دین عجایز برگرفته از یه روایت مجعولی است که گفتند که پیامبر فرمودن ولی درست نیست، و گویا که کسی دیگری به نام سفیان ثوری یا دیگری گفته است. در اون روایت مجعول گفتند که پیامبر رسیدن به یک پیرزنی که مشغول دوکریسی بود و چرخه رو میچرخاند، به او گفتند که خدا را از کجا شناختی؟ دستش رو از این چرخ، دسته چرخ برداشت و چرخ ایستاد. گفت که به پیامبر گفت از همینجا. گفت چه جوری؟ گفت ببین، تا من اینو نچرخونم نمیچرخه. پس این افلاک که میگردن یه گرداننده ای دارن. به تعبیر نظامی، ولی در عقل هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست. از آن چرخه که گیرد آن زن پیر، قیاس چرخ گردنده نمیگیر. و اولا چرخ که گردنده، نه خورشید نمیگرده، زمین میگرده، ولی حالا مهم نیست. بعد هم با نیروی طبیعی میگرده دیگه، اگر بخوایم جا سخنی بگیم مطابق ذوق طبیعیون، یک نیروی ماورای طبیعتی زمین و کواکب رو به دور خورشید نمیگردونه. اینا حالا جاذبه، هر اسمی میخواد بذارید، افتادن تو میدان جاذبه زمین، هر چی میخواد باشه، به هر حال میچرخن دیگه. و قوانینشون هم تقریبا توسط نیوتن البته ناکامل بیان شده است. هنوز هم البته بحثای مثلا نادانسته و ناشکفتهی در این باب باقی مانده است. میدونید دیگه، خب قوانین نیوتن عمدتاً، یعنی اصلا مبتنی بود بر جاذبه میان دو جرم، مثلا خورشید و زمین یا اینا. اما وقتی که مسئله فیزیکی خیلی معضلی هست، منی بادی پرابلم، anybody's problem، یعنی وقتی که چند تا جرم بر یکدیگر تبادل جاذبه بکنن، ما هیچ فرمولی براش نداریم. و میدونید در منظومه شمسی، که منظومه بسیار کوچکی است در قیاس با منظومه‌های بسیار بسیار بزرگتر دیگر، اجرام زیادی هستند. 9 تا ما سیاره داریم و خورشید، اینا مبادله جاذبه با هم میکنن، فقط بین خورشید و زمین نیست. و لذا فرمول های نیوتنی ناقصه در این باب، و فرمول کاملی هم به دست نیامده است. و همین احوال تا حدود زیادی محاسبات جواب میده، یعنی پیش بینی ها درست از آب در میاد. و علی ای حال حاجت به هیچ نیروی فوق طبیعتی هم نیست. و داستان خیلی مشهوری است دیگه در تاریخ علم، میگویند که وقتی که لاپلاس که یک قرن بعد از نیوتن آمده بود در فرانسه در دوران ناپلئون، کتاب مکانیک سلست، خود مکانیک آسمانی سماوی رو نوشت و یه نسخه ای رو هم بردن نزد ناپلئون و ناپلئون جناب لاپلاس رو صدا زد و بعد گفت من این کتاب تو رو ورق زدم ولی هیچ ذکری از خدا در این کتاب نرفته. برای اینکه نیوتن ذکر میکرد، میگفت که تربولانس یعنی گاهی اختلالی در حرکات سیارات پیدا میشه. میگم مکانیک او همه اون حرکات رو فرا نمی گرفت و تبیین نمی کرد. بعد نیوتن صریحا می گفت خداوند وارد صحنه می شود و این سیارات رو جا می اندازه. یعنی وقتی که از مدارشون میان بیرون، اینها رو با یه دست و نیروی مافوق طبیعتی دوباره جا می اندازه. و لذا منظومه شمسی از هم نمی پاشه، در غیر این صورت از هم می پاشه. جناب لاپلاس در کتاب خودش، حالا به پندار خودش، چنان نوشته بود که گویی که جواب همه این اختلالات در حرکات سیارات رو هم داده به کمک قوانین نیوتونی و مکانیکی. و وقتی که نیوتن از او پرسید که اسمی از خدا تو کتابتون نیامده، گفتش که سر جون پاپزو اندوست بوتس، من احتیاجی به اون فرضیه ندارم. یعنی فرضیه خدا اصلا هیچ لازم نیست من پای خدا رو به میان بیاورم و بگویم که او در این میان کاری میکنه. به قول مولانا اینجا طبیعت کار خودش رو میکنه، احتیاجی به بیرون طبیعت هم نداره. و لذا طبیعیون درست میگن. بله، این که در اینجا مولانا میگه اون قصه پیرزن و اون دین عجایز که گفتن وقت اون این کار رو کرد، پیامبر گفتند که علیکم به دین العجایز، من شما رو توصیه میکنم که دین عجایز رو برگیرید. من البته این رو بگم که خب این روایت درست نیست و مضمونش هم درست نیست، از این بگذاریم، ولی دین بیشتر از مردم دیندار دین عجایزه، دین بیشتر از روحانیان ما دین عجایزه واقعا. و اون عجوزه بیچارهی که حالا اون حرف رو از قول او نقل کردن، تکثیر شده از میلیاردها، یکی نبوده. و اکثریت دینداران این چنینن. شما منبرها رو نگاه بکنید، پر از معجزات، پر از دخالت ماورای طبیعت در طبیعت. کاش که یکی از اینا راست بود. من که منکر معجزه نیستم، ولی سر تا پا اینا دروغ و خرافه است، وجود خارجی نداره. نه اینکه معجزه ناممکن باشه، ما همیشه گفته ایم که معجزه ناممکن نیست، اما مخبر باید صادق باشه. طوری نبوده که هر روز معجزه ای صورت بگیره. و اما تعلیمات دینی ما اون چیزایی رو که به عوام، به دینداران معیشت اندیش می آموزن، سر تا پا این هاست. و بعد دیگه چنان اینا فراتر رفتن، این معجزات، این خرافات رو هم به روز می کنن. یعنی مثلا میشه از روی نوع این معجزه و خرافه فهمیدین تو چه قرنی ساخته شده و مطابق اون دانش های زمان خودشون. از یک آخوندی روحانی خودم میشنیدم بالا منبر، میگفت پیغمبر وقتی معراج رفتید که خدا با حضرت علی با هم عکس سلفی گرفتن. این خب معجزه کجا ساخته شده؟ مال این عصر ماست دیگه. یعنی این مسلما شما اونو توی کتاب های گذشته پیدا نمی کنید. حالا مثلا یه جایی میره میگه که بله، مثلا دیدن حضرت علی تو آسمونا داره دوچرخه سواری میکنه. خب این مال وقتی است که دوچرخه اومده بوده به میدون. اگه قبلش بود شتر سواری، میگن که جبرئیل نشسته بود و میگفت من دیدم همینطور شتر میاد و میره. در معراج به پیغمبر گفت شتر میاد و میره. شد گفت آخه کی؟ جبرئیل گفت من که اصلا پیش از زمان به دنیا اومدم، یعنی خدا من آفریده، از همون اول دیدم این شترها دارن میان و میرن. گفت خب چی؟ گفت این شترها بارشون چه؟ گفت بارشون فضایل علی علیه السلام. خب حالا اون شتر رو دیده دیگه، این معجزه مال اون وقته. اگه یه چند قرن میمد تریلی و اینا میدید که همینطور دارن میرن، قطار میدید که دارن میبرن. القصه این داستانها رو که میشنویم، خب خوب میفهمیم دیگه، این خوراک دیندار معیشت اندیش است. ولی خرمان کو عجز و حیرت قوت اوست، بر دو عالم خفته اندر ذل دوست. وقت مولانا ببین دین عجایز رو یه جور دیگه معنی میکنه، اونو نمیده، میگه اون کسی که عجز خودش رو میداند و میفهمد، این رو به معنی دین عجایز میگیره، نه اون روایت مجعول که گفتیم. هم در آخر هم در آخر عجز دید، مرده شد، دین عجایز برگزید، چون زلیخا یوسفش بر وی بتافت، از عجوزی در جوانی راه یافت. خب گفتن که زلیخایی که عاشق یوسف بود عاقبت و در هنگام پیری و عجوزگی به یوسف رسید، به وصال یوسف رسید و جوان شد، از عجوزی در جوانی راه یافت. این عجوزی در اینجا لزوما به معنای عجوزه بودن و پیر بودن نیست، به معنای عجز هم هست، یعنی وقتی که شخص عجز و حیرت قوت او شد جوان میشه، یعنی از عجز بیرون میاد، از عجوزگی بیرون میاد، اعتراف به عجز آدمی رو از عجز بیرون می آورد، برای اینکه خودشناسی شناسی حاصل می شود. زندگی در مردن و در مهنت است، آب حیوان در درون ظلمت است. دنباله داستان رو بخوانیم، گرچه که فرصت امروز ما قدری گذشته است. رجوع کردن به قصه پروردن حق تعالی نمرود را بی واسطه مادر و دایه در طفلی. خب اینجا گفت خداوند که من با اون طفل مادر مرده چه کردم؟ او را از غرق نجات دادم، به بیشهی و گلستانی بردم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک رهبر امر کردم که به او رسیدگی کنن، او رو پرورش بدن. و بعد توضیحات زیادی میده تا میرسد به اینکه جبر به ازرائیل میگه. میدونه آخرش چی شد؟ او تبدیل، اون همون نمرود شد، همون کسی که داعیه خدایی برداشت، با ابراهیم در افتاد و عاقبت هم هلاک شد. من این داستان رو حالا دنبالش رو بعداً از زبان مولانا میخوانیم. من لب قصه رو براتون گفتم، اما مایلم که در اینجا قطعه ای رو از مرحوم خانم پروین اعتصامی براتون بخوانم. پروین اعتصامی همین قصه رو به شعر کشیده، بسیار هم زیبا به شعر کشیده، که دوست دارم که هم در روح او درودی بفرستیم، هم یادی از او بکنیم و هم ببینیم که زبان شیرین و نمکین و بلیغ پروین چگونه بوده است. ما کمتر از او یاد میکنیم. من گاهی به بعضی از خانواده هایی در خارج کشور که به فرزندانشون میخواستن زبان فارسی یاد بدن میگفتم که ادبیات حافظوار و سعدیوار براشون سنگینه، مخصوصا در دوران نوجوانی، ولی اشعار پروین اعتصامی براشون خوبه. با پروین اعتصامی شروع کنید، هم مضامین خوب داره برای نوجوانان و هم زبان نسبتا سهل و ساده تری داره و دلنشین است و میتواند در خاطر اونها بنشین. خب گوش بدید این قطعه رو از پروین. کشته ای زاسی به موجی هولناک، رفت وقتی سوی غرقاب هلاک. تند بادی کرد سیرش را تباه، روزگار اهل کشتی شد سیاه. طاقتی در لنگر و سکان نماند، قوتی در دست کشتیبان نماند. ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. بندها را تار و پود از هم گسیخت، موج از هر جا که راهی یافت ریخت. هر چه بود از مال و مردم آب برد، زان گروه رفته طفلی ماند خرد. طفل مسکین چون کبوتر پر گرفت، بحر را چون دامن مادر گرفت. موجش اول وهله چون تومار کرد، تند باد اندیشه پیکار کرد. حالا خداوند میگه بحر را گفتم دگر طوفان مکن، این بنای شوق را ویران مکن. در میان مستمندان فرق نیست، این غریق خرد بحر غرق نیست. صخره را گفتم مکن با او ستیز، قطره را گفتم بدان جانب مریز. امر دادم باد را کان شیرخوار گیرد از دریا گذارد در کنار. سنگ را گفتم به زیرش نرم شو، برف را گفتم که آب گرم شو، صبح را گفتم به رویش خنده کن، نور را گفتم دلش را زنده کن، لاله را گفتم که نزدیکش بروی، ژاله را گفتم که رخسارش بشوی، خار را گفتم که خلخالش مکن، مار را گفتم که طفلک را مزن، رنج را گفتم که صبرش اندک است، اشک را گفتم مکاهش کودک است، گرگ را گفتم تن خردش مدر، دزد را گفتم گلوبندش مبر، بخت را گفتم جهانداریش ده، هوش را گفتم که هوشیاریش ده، تیرگی ها را نمودم روشنی، ترس ها را جمله کردم ایمنی، ایمنی دیدند و ناایمن شدند، دوستی کردم مرا دشمن شدند، وارهاندیم آن غریق بینوا، تا رهید از مرگ شد صید هوا، آخر آن نور تجلی دود شد، آن یتیم بی گنه نمرود شد، رزمجویی کرد با چون من کسی، خواست یاری از عقاب و کرکسی، کردمش با مهربانی ها بزرگ، شد بزرگ و تیر دلتر شد ز گرگ، فرق عجب آتش بسی افروخته، و از شراری خانمان ها سوخته، خواست تا لاف خداوندی زند، برج و باروی خدا را بشکند، پشه ای را حکم فرمودم که خیز، خاکش اندر دیده خودبین بریز، تا نماند باد عجبش در دماغ، تیرگی را نام نگذارد چراغ، ما که دشمن را چنین می پروریم، دوستان را از نظر چون می بریم، آن که با نمرود این احسان کند، ظلم کی با موسی عمران کند. درود و رحمت خداوند بر خانم پروین اعتصامی. قصه رو بعدن از زبان ملاگویی که اصلا مثنوی در مقابل خانم پروین اعتصامی بوده و بر مبنای آن این ابیات زیبای خودش که انصافا زیباتر از اشعار مولاناست سروده است. خب برای همه عزیزان حسن عاقبت میخواهم و سخن رو به پایان میبرم. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام.
سلام جناب.
دکتر من واقعا خیلی خوشحالم، اولا تونستم یعنی توفیق دست تو این جلسه آنلاین شرکت کنم. من همه بحثای من مسئله شما رو پیگیری میکنم و گوش میدم، ولی خب متاسفانه توی کانال یه بیستاری عقبه، یعنی من جلسه 86 رو گوش دادم. سوال دارم، نمیدونم اجازه است بپرسم؟ شاید مربوط به این جلسه نشه، ولی در مورد کلیت، در مورد در حقیقت بحثای مثنوی شما هست، اگه اجازه است بپرسم.
بفرمایید.
دکتر تو این جهانبینی که در واقع مطرح میکنید بابت تفکر مولانا و شما بهترین شکل ممکن اینو مطرح میکنید، به روزش کردید در واقع، یک یعنی سوال من در مورد مرگ، یعنی تو این جهانبینی که خدا محوره، همه چیز خداست، ورده هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هر آنچه که هست خداست، و ما در واقع به عنوان یک شاهدیم، میبینیم هر آن چیزی که دور بر اون هست اگر بپذیریم و باور داشته باشیم خداست، خب اینجا مرگ دیگه چه جایگاهی داره؟ وقتی روح ما در واقع به جسم چسبیده و همه ماهیت اون روح در اصلیه، خب مرگ چرا اینقدر بهش پرداخته شده؟ چرا اینقدر سخت گرفته شده؟ تو همین سخن بزرگان یا چیزایی که شما مطرح کردیم من دقت کردم، خیلی قضیه مرگ انگار بولد، انگار یه اتفاق خیلی عظیمیه، در صورتی که توی این جهان بینید انگار بلند شدن از خواب، در واقع همون زندگی یا همون تفکرات یا همون چیزایی که ساختی تو این مزرعه دنیا رو انگار ادامه خواهی داد. اگر اینجوری بهش فکر کنیم، خب مرگ چه جایگاهی داره؟ ببخشید من خیلی حرف زدم دکتر. شما
نه خیر، نه، حرف زدید، حرف درستی هم زدید. در واقع حرف عرفا همینه، مرگ برای کسانی که مرگ خوب نمیشناسن چیز خیلی عجیب و غریب و خیلی عجیب، یعنی قلمبه و سلمبه و برجسته است. برای کسی عارفی که مرگ رو میشناسه دقیقا همین شما گفتید، از خوردگاهی به خوابگاهی و از خوابگاهی به بزم شاهی. ما از یه خوابگاهی به یه خوابگاه دیگری میریم، از یک حیات به یه حیات دیگری میریم، یه دری باز میشه، از این ور به اون ور میریم که اتفاق خیلی مهمی نمیفته. بله، خب ما چون بدنمون و حیات این جهانیمون رو دوست داریم، تلخ است جدا شدن، اما واقعا برای کسی که معتقد است به جهان فراختری میره و اینجا در زندانه و مرگ رهایی از زندانه، اصلا مایه تأسف نیست، مایه عزاداری و ماتم نیست. مردمند که این چنین فکر میکنن. اتفاقا عرفا در تعلیماتشون هم دائما کوشیدن همین رو توضیح بدن که بابا حراسی نداره. همون غزل بسیار خوب مولانا که به روز مرگ تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا فکر یا درد این جهان باشد، جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد، فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد، کدام دانه در فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. این غزل که از غرر غزل های مولاناست فوق العاده است، میگه وقت فراق نیست اون موقع، وقت وصال است اون موقع، وقت وداع نیست اون موقع، تازه وقت به هم رسیدن یاران است. من مثل دانه‌ای در زمین فرو میرم، ولی بعد رشد میکنم، سبز میشم، میام بالا و خیلی کاملتر از پیش. من غروب میکنم و بعدش طلوع، غروب بی طلوعی نیست. این همه مثال ها میزنه، نکته ها میاره برای همین که معنی بکنه. ببینید خیلی ها معنی این مرگ رو نمیدونن، به طور کلی اصلا معنی خیلی از حوادث رو نمیدونن و معنی زندگی رو به طور کلی. وقتی این معانی بر آدمی آشکار شد و کشف شد، هر چیزی در جای خودش می نشینه و آدم به اندازه خودش به او می پردازه، یا برای او قصه می خوره یا تأسف می خوره یا خرج می کنه یا هر چی. در مورد مرگ هم همینطوره. این بزرگان دائما کوشیدن که به ما بگن که اتفاق خیلی مهمی نمی افته. مرگ پایان زندگی نیست، مرگ حادثه‌ای در زندگی است و زندگی ادامه داره، و زندگی ادامه داره مثل رفتن از این خانه به اون خانه است، از این شهر به اون شهر است، یه سفر است، چیز دیگری نیست. و ما به بیابون نمیریم، به یه شهر فراختری میریم از اون چه هستیم. به تعبیر مولانا، ما از وطنمون به غربت نمیریم، بلکه از غربت به وطن میریم. ببینید تمام این بیانها رو کردن، اون هم با کمال بلاغت و زیبایی و دلنشینی، برای اینکه ما رو به این باور واقعی برسانند که در این ماجرا چه اتفاقی میافته. ترس ما یه وقت ترس طبیعی است، همونطور که ما از خطر میترسیم، از حیوان درنده هار میترسیم، از زهر میترسیم. خب بله، این در نهاد ماست، باید هم باشه، یعنی ما نمیتونیم هم تن به خطر بدیم، وقت در اون صورت زندگی و نظام حیاتی در جهان از بین میره. این طرز طبیعی البته طبیعی است و کسی رو بابت او ملامت نمیشه کرد. جدا شدن از یاران البته سخته، مثلا بازماندگان که عزیزی رو از دست میدن، براش این تا اینجاش انسانیه، هیچ مشکلی نیست. اما اینو گنده تر از این کردن بده و یه فکرای دیگه دربارش کردن، به همین مقدار مثل یه حادثه طبیعی باید بهش نظر کرد. که حالا البته این بیانی که من گفتم بیان عارفان ماست، بیان صوفیان ماست، ولی شما مثلا فرض کنید که به فیلسوفان بدبینی مثل شوپنهاور اگر نگاه بکنید، اونا اصلا جوری دیگری میبینن مسئله رو، مرگ رو شر میبینن، ولی شر رو سعی میکنن که سبک بکنن و از مهابتش بکاهن. یه تعبیری داره شوپنهاور، میگه ما همه قربانیانیم تو این دنیا، همه ما قربانیه این زندگی هستیم، این زندگی که توش خیر و برکت نیست، همش شروره. چه بهتر که ما قربانیان اولا سرکوف به یکدیگر نزنیم و مثل زندانیان بعدش هم وقتی که رفتیم خب خلاص شدیم دیگه. این خلاص شدن از شر یه مفهوم، خلاص شدن از زندان و رفتن به یک جای فراختری برای یک زندگی بهتری خب یک مفهوم دیگری است. ایناست اونچه که در باب مرگ گفتند، و وقتی کسی اینا رو باور بکنه البته استقبال میکنه، نمیترسه دیگه، شجاعت پیدا میکنه و اون رو یک حادثه طبیعی میدونه. مولا علی در نهج البلاغه هست میگفتش که والله لابن ابی طالب لا انس بالموت من الطفل بثدی امه، میگه من به مرگ مانوسترم از طفل به سینه مادرش، همونطوری که طفلی به مادر میچسبه در آغوش او پناه میبره شیر میخوره و گرما میگیره، من با مرگ اینجوریم، یعنی اینقدر اختم، اینقدر مانوسم، برای اینکه یه امر واقعی میدونم که فراری هم ازش نمیشه کرد و بعد چرا بترسم اصلا؟ میگه چه اتفاقی، چه بلایی میخواد سر هم بیاد؟ به قول شما یه خوابه و آدم بعدی که بیدار میشه خودش رو جهان دیگری میبینه، جهان بسیار فراختری، و بنابراین راحت قبول میکنه همچی چیزی رو. و این مرگ هم تصادفی تو دنیا پیدا نشده، قرآن میگه خلق الموت و الحیات، خدا مرگ و آفریده همونطوری که حیات رو آفریده، یعنی یه جوری حیاتی به ما داده که منتهی به مرگ میشه. این بقای ما معطوف به فناست، این لازمه این عالم از حکمتی هم در این امر بوده و این فایدهش به خدا که بر نمیگرده، فایدهش به ما بر میگرده، لذا ما زیان نمی کنیم در اثر مردن، بلکه سود میکنیم، سود میکنیم، کمال پیدا میکنیم. اما و هزار اما، توصیه هایی هم به ما کردن که برای این سفر بالاخره هم تو دست خالی نباید را بیفتید، چون که این سفر سفر در خیش دیگه، سفر از این کشور به اون کشور و از این منطقه به اون منطقه، سفر در خیشتن است، و این سفر در خیشتن اگر این خیشتن آلوده باشه، تنگ باشه، این سفر به سختی صورت میگیره. اما اگر شما یک وجود فراخی داشته باشید، فراخ یعنی چی؟ یعنی تعلقاتتون کم باشه. یعنی چی؟ یعنی غل و کینه و حسد و اینا نداشته باشید، راحت باشید، این سفرتون هم راحت خواهد. اینا رو هم این بزرگان گفتن که ما میگیم، و وقتی یک کسی اینا رو بشنود خب خیلی راحت میشه دیگه، چون از طرفی این یه واقعیتی است که فرار نمیشه کرد، اجتناب ناپذیر است، اتفاق میفته دیر یا زود برای همه، یک امروز از ما را نقد ایام، بران هم اعتمادی نیست آشام. و این رو باید معنی کرد و در پناه معنی کردنش و آدمی خیلی آرام خواهد رفت.
متشکرم. در تکس سوال کرده بودن راجب جلسه پیش که شما در قسمتی که راجب روز مادر صحبت کرده بودین، فرموده بودین مادران اگر احتیاج بشه حتی کارشون رو ترک کنن، میخواستن یه توضیح بیشتری اگه میشه لطفا بدین، یعنی کاملا ترک کارشون رو بکنن یا مثلا یه چند ماهی با طفل باشن، اینا توضیح خواستم.
حالا هر کسی مصلحت کار خودش رو میدونه. ببینید من این سخن رو بارها گفتم، قبلا هم این سخن رو داشت استنفورد داشتم، اونجا هم توضیح کافی و مکفی در این باب دادم. ببینید مادری یک شغل شاغله و یک شغل محترمه و یک شغل بسیار پر پیامد است، کار کوچکی نیست، کار فرعی نیست، کاری در میان کارهای دیگه نیست. پدری هم البته همینطوره، وقتی که خانواده ای پدر و مادری فرزند دار میشن باید این فرزند در مرکزیت و محوریت کار اینها قرار بگیره، اینجوری نیستش که یه چیزی اتفاقی افتاده حالا باری به هر جهت از سر خودشون واکنن، این بچه مزاحمی است تو زندگیشون، زائد است، این حرفا نیست. مادری و پدری مسئولیت بزرگی است و باید به این مسئولیت قیام کرد و باید حقش رو نهاد. و تربیت ببینید فوق العاده مهمه، بیلدونگ به قول آلمانیا، این تربیت اساس همه چیزه. و ما بیشتر زشتی ها که تو این عالم میبینیم مربوط به این استش که کودک جوان از جوانیش تربیت درستی ندیده، پدر و مادر همت کافی نگماشتند، البته پدر و مادر در جای خود مدرسه نمیدونم غیره غیره اینا همه هستند، ولی پدر و مادر سهم بزرگی دارن. من به این دلیل بود که گفتم میدونم مخصوصا در خارج کشور خانوما کار میکنن، آقایون کار میکنن، ظاهرا هم یه جاهایی نیاز واقعی هست. من حرفم این بود که اگر واقعا احتیاجی نیست به کار کردن خانم، به کار کردن مادر، همون بهتر که مادری که مادر شده فرزند داره وقت خودش رو به فرزند خودش بده و فکر نکنه از قافله عقب مونده. دیگران کار میکنن، ایشون کار میکنه، کار بهترین کار رو داره میکنه، داره فرزندداری میکنه و داره یک شخصیتی رو به این جامعه تحویل میده که میتونه منشأ آثار بسیار خوب یا آثار بسیار بد بشه. نباید این کار خودش رو کوچیک بگیره. بیشتر مادرها فکر میکنن بچه رو یه جوری باری به هر زدی یه جایی بذارن و مثلا به کارشون برسن. حالا اون کار چیه؟ خب چه میدونم، یه کار کارمندیه یا هر چی که هست. اگر واجبه که خب واجبه، بنده که حرفی ندارم، ولی من میخواستم بگم که مقایسه کنن، اولویت رو به این امر بدن و اولویت داره واقعا. و فکرشو بکنید، خود ماها خب مشاهد بین، البته مالی که دو نسل قبلم بنده، اون موقع اصلا رسم نبود خانم ها خیلی کار بکنن اساسا. خب همه زحمت ها رو مادرها میکشیدن، پدرها از یه طرف، مادرها از یه طرف، همه چیز رو مهیا میکردن. من جز جز رفتار خودم رو و اینو که ملاحظه میکنم، میبینم من چقدرش این رو از خانواده گرفتم، و البته خانواده غیر خانواده هم بوده، مدرسه بودم، دبیرستان و دبستان و غیره و غیره، ولی خیلیش به اونجا خلق و خوی پدر من، مادر من، رفتارشون. و این قصه در مورد هر فرزندی صادقه. شما اگر مادری نکنید برای بچهتون، یکی دیگه مادری میکنه. نمیتونید که فرو بگذارید، بعد مهد کودک بدید، بعد یه پرستار بگید، یکی دیگه مادری میکنید. چرا خودتون نکنید اگر میتونید؟ من همه حرفم این است که اولویت وقتی که کسی فرزند پیدا کرد با فرزندش، با فرزندداریه. این یک امتحانی است برای او. بله یه وقتا هستش که زندگی چنان الزاماتی داره که شخص نمیتونه، خب وقتی نمیتونه مجبوره، بر مجبور تکلیفی نیست. من برای کسانی که این اختیار رو دارن، میتونن بشینن محاسبه بکنن، کم و زیاد بکنن و اولویت ها رو بسنجن. عرض کردم که برای یک خانواده فرزنددار اولویت با اونه، هم پدر بعد از خیلی چیزاش بزنه، همینطوره هر شب مهمونی و اینور اونور نره، بیاد تو خونه پیش بچه هاش باشه، هم مادر باید این کارو بکنه، باید بکنه، ناچارن، از بعضی تفریحات باید بزنن، از بعضی اشتغالات باید بزنن، باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. نه زندگی رو سرسری بگیرن، نه فرزندداری رو سرسری بگیرن، نه تربیت رو سرسری. تازه مادر و پدر وقتی فرزنددار شدن، تازه تو ساختن خودشون هم باید کوشش بکنن. فکر نکنن خودشون بهترینن، یه چیزایی که یاد بچه هاشون میدن بهترین چیز هاست، اینطوری نیست. فکر خودشون رو باید تصحیح بکنن، رفتار خودشون رو باید تصحیح بکنن، باید خودشون رو بسازن. من یادم پیش یک روان پزشکی بودم و او میگفت، کسی نقل میکرد، میگفت که اینا بچهشونو میزنن، بعد گفت اینا باید خودشونو بزنن به جای اینکه بچهشونو بزنن، خودشون باید تربیت بکنن، بلد نیستن. و بعد فکر میکنن که تنها کار با بچه همینه که درشتی کنی، تندی بکنی و غیره. اینا رو اگه شما نگاه کنید، خیلی چیزای مهمیه. حالا اگه یه دی ساده گرفتن، خب اونا ساده گرفتن، ساده نیست، اینا خیلی هم مهمه. و منم وقتی که در مقام سخن است، بالاخره این چیزی که به عقلم میرسه، خدمت مادران گرامی، پدران گرامی عرض میکنم. خود من پدر بودم، فرزندان دارم. بالاخره چیزی که میتونستیم کردیم و تجربه اندوختیم، عبرت گرفتیم، به کمی و کاستی های کار خودمونم نظر کردیم، کجا رو کوتاهی کردیم، کجا رو کم گذاشتیم، کجا رو بهتر بود که بهتر عمل میکردیم. و این استش که خب به دیگران هم میگیم دیگه، همطور که توی بهداشت جسمی بچهشون کوشا هستن، ازاشو میرسونن، لباسشو میرسونن، اینا پرورش روحی و دماغی که بسی برتر از این هاست و باید خلاصه کوشید. و این رو باید عبادت دانست، عبادت به معنای واقعی کلمه. من مردی که بیرون کار میکنه عبادت میکنه، در روایات ما داریم که 90 جزء از 100 جزء عبادت کسب حلال است. 90 جزء از سنه عبادت رو شما 100 جزء بکنید، 90 تاش 9 دهمش کسب حلال است. کار کوچکی نیست. این مرد که میره بیرون وقتی رزق حلال میاره میده به بچهش، بسیار کار مهمی میکنه. وقتی که دست تو جیب کسی نمیکنه، وقتی کم نمیفروشه، وقتی که مادر عبادت میکنه، معبد مادر همو خونشه، همو خونشه. وقتی که فرزند آوری میکنه، وقتی محیط رو آرام میکنه برای اینکه هم پدر آسوده خاطر باشه، عصبانی نشه، این زحمتی که در طول روز میگیره اون رو خستش نکنه، و هم بچه مهر و محبت ببینه، هم از مادر ببینه هم از پدر. اینا رو ما، اونی که من گفتم مسئلهش اینه، خلاصش دیگه حالا اختیار با خانم هاست، با مادرانه، با پدرانه، دیگه وقتشون رو چجوری صرف میکنن. و ولی خانواده داشتن کلن وارد یک فضای دیگری شدن است و حق این فضا رو باید ادا کردیم.
سلامت کردم آقای دکتر، وقتتون
سلام
بخیر باشه.
جانم، سلام، متشکرم.
آقای دکتر، من یه سوالی میخواستم ازتون بپرسم. این صحبتی که در مورد نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه کردین و همینجور فرافکنی و پروجکشن، میخوام یه سوالی ازتون بکنم راجع به ارتباط عرفان و روانشناسی. نمیدونم شما راجع به این قضیه جای دیگه صحبت کردین یا خیر. اگه کردین منو به اونجا راهنمایی کنین، اگه نه هم که اگه بتونم پاسخی ازتون بگیرم خیلی ممنون میشم. خب یه سری مفهوم ها، مثلا همین نفس اماره، نفس لوامه، با یه مفهومی که توی روانشناسی هست مثل کانشس، آن کانشس، اینتگریشن اونا، اندیویجویشن، یه قرابت هایی داره. یا مثلا فرض بکنین اون 4 بیت مولانا در مورد اینکه این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های ناخام، و بعد میاد پایین میگه ما میوه های نرسیده هستیم که وقتی اگه نرسیده باشیم از درخت سخت کنده میشیم، وقتی که میرسیم راحت کنده میشیم. خب اینو میان تعبیر برای میکنن که این همون حرفیه که تو روانشناسی مثلا اگزیستانسیالیست یا حتی روانشناسی یونگیان در مورد اینی که اگه از حجم زندگی نزیسته کم بکنیم استراب مرگ میاد پایین. من یه صحبتی اخیراً توی در واقع ریکوردینگ یک کانورسیشنی بود توی کلاب هاوس از آقای دکتر سروش دباغ در مورد نسبت عرفان سنتی و روانشناسی مدرن، اونجا ایشون میگفتن که این مثل دو تا دایره است که نه از هم کاملا جداست نه کاملا بر هم افتاده، یه همپوشانی داره. من حالا سوالم اینه که خب توی این روانشناسی مدرن فرقش با عرفان ما اینه که عرفان ما یه جهانبینی خیلی به حال بالا بلندی داره، یه نراتیوی داره که روانشناسی مدرن رو نداره. یعنی روانشناسی برای روانشناسی، خودشناسی برای خودشناسی به این مفهوم شاید کاملا سکولاره. حالا البته میدونم که روانشناسی هیچ موقع دینی نبوده که بخواد سکولار بشه، ولی خب به هر حال کاری که قبلا روان انسان قدیم و ادبیات و عرفان و دین بهش جلا میداده، الان تو دوران مدرن شده روانشناسی، برای همین شاید بشه اصطلاح سکولار رو براش استفاده کرد. ضمن اینکه این روانشناسی خیلی هم لزوما علمی نیست و خیلی فلسفی بعضن، یعنی خب روانشناسی از فروید شروع شده، بعد فروید خیلی به نیچه و شوپنهاور و اینا به هر حال پاروی شونه‌های اونا گذاشته، و خب همونجوری که شما گفتین تلخن در تلخه، یعنی یه تلخی از این حرفا برمیاد که منو یاد اون مصرع مولانا میندازه که گر اناری میخری خندان بخر. و یه حالا روانشناسی اگزیستانسیالیسم مثلا یالوم یا چیزهای دیگه، من سوالم در واقع اینه که آیا ما میتونیم صحبتهای مولانا و حالا عارفهای دیگه، سعدی، در باب روان انسان و یه مقداری مدونترش بکنیم و به یه روانشناسی برسیم که به یه سلامت روانی منجر میشه که فقط برای این دنیا نیست و به مقوله رستگاری اخروی هم یه نگاهی داره؟ این کار اصلا شدنیه یا اصلا درسته؟ خواستم فقط بگم که آیا میشه این، آیا باید خوشحال بود که روانشناسی سکولاره مثل بحثای دیگه، یا اینی که باید میشه یه در حال نزدیکی ایجاد کرد؟ خیلی معذرت میخوام که دیدم میشه.
خواهش میکنم، متشکرم. نکته های نیکوی گفتید، حالا فرصت ما هم تنگه. و ببینید، یکی از چیزهایی که خب خیلی امروزه گفته می شود این است که ما در تجدد نباید سنت رو از یاد ببریم، و من این رو خب بعضا موافقت دارم. یکی از اون سنت هایی که ما نباید از یاد ببریم همین سنت عرفانی فلسفی ماست، خب حکیمان گذشته خودشون رو با امرهای بیهوده‌ای سرگرم نکرده بودند و دریافتهایی داشتند، اکتشافاتی داشتند، مخصوصا عرفان که در واقع علم خودشناسی است و بیشتر از طریق اینتروسپکشن یعنی درون نگری و در خود رفتن و خود رو دیدن و از طریق خود رو دیدن و خود رو شناختن دیگران رو شناختن. این بوده است، یعنی حقیقتا همینطور شما سرتاپای تعلیمات عارفان و صوفیان رو که بگردید تمام سخن گفتن از خیشتن است و از مراتب وجود آدمی و درکهای مختلفش و دردهاش و رنجهاش و سلوکی که در راه خودشناسی میتواند بکند. البته این هست، عارفان ما معتقد بودند که آدمی چون بر صورت خداوند ساخته شده است، لذا با شناختن خود ما به شناختن خدا هم میرسیم و شناختن خود برای اونها فی نفسه مطلوب به ذات نبود. یعنی این نبودش که ما دلمون میخواد عالم بشیم و خودشناس بشیم، و نه خیر، دلشون میخواد خودشون بشناسن و خدا رو بهتر بشناسن و به او برسن، با او انس بگیرن، به وصال او نائل بشن و حیات اخرویشون رو تأمین بکنن. حالا اون نیت و انگیزه بود، ولی با هر نیت و انگیزه شما وقتی که برید، خب بالاخره به یک وجوهی از خودشناسی نائل میشید. شدن خود همین کتاب مثنوی در واقع کتاب روانکاویه بر مبنای اینتروسپکشن یعنی درون نگری، ولی روانکاوی تجربی نیست البته، یعنی اینکه راه بیفتیم آدمهای دیگر رو هم آزمایش کنیم، پای درد حرفشون بنشینیم همونطوری که یونگ مینشست یا فروید مینشست، یا اندازه‌گیری به کار ببریم اونطوری که تو روانشناسی کمی هست. خب نه، البته اینا نبوده، ولی اینها میتواند بصیرت هایی بدهد به عالمان جدید که به دنبال این بصیرت ها روان بشوند. کما که شما میبینید مثلا اریک فروم وقتی که اون کتاب هنر عشق ورزیدن مینویسه چقدر از ابیات مولانا نقل میکنه. اریک فروم خب یه روانکاو دیگه، روانکاو برجسته هم هست، ولی سخنان مولانا براش فوق العاده شنیدنی و دلنشینه، یعنی الهام میگیره از اون، با میبینه چه نکته هایی در اینها نهفته است و الحق هم این چنینه. بله، یه روانشناس نه بنده، یه روانکاو، کسی که اون تحصیلات رو کرده وقتی که در آثار مولانا نظر میکنه میتونه خیلی به راحتی ببینه که خوانش روانشناسانه و روانکاوانه هم از اینها میشه به دست داد، یعنی میشه از اینها الهام گرفت، اونها رو به کار برد، بعضی از اونها رو به شرط اینکه مسله نشه و تحریف نشه در قالب اندیشه های جدید هم ریخت. و مثلا همین نفس لوامه، مثلا ایگو، سوپر ایگو، شبیه اینها در میاد، ولو اینکه 100% اونچنان نباشه. ولی این نکته رو به خوبی میتوان گفت که ماجرای خودشناسی بسیار کهن و دیرینه و همه مکاتب عرفانی گذشته، چه با خدا و چه بی خدا، چه هندو و بودیزم و اینا و چه این طرف عرفانهای دینی، اینا همشون مرکزیت درشون خودشناسی بوده دیگه و میخواستن بدونن خلاصه این موجود چیه، نیازهای واقعیش چیه. خود همین مولانا مثلا اونجا ببینید، من یه وقت هم گفتم با همین هرم مازلو که همه میدونیم که بالاخره آدم ابتدای احتیاجاتی داره، بعد این احتیاجات زیرین که شد برآورده شد، بعد میره به احتیاجات بالاتر. عیناً مولانا آدمی اول حریص نان بود، زن که قوت نان ستون جان بود، چون به نادر گشت مستغنی زنان، طالب نام است و مدح شاعر. میبینید احتیاجات بدنی طبیعی، نیازهای مادی و جسمی اولیه است، از اینا که شما رفتید میری سراغ هنر، میری سراغ فلسفه، میری سراغ خودشناسی های بالاتر، احترام دیگران و غیره و غیره. از نظر مولانا البته میرید به دین میرسید، یعنی به خداشناسی میرسید. بله، بصیرت ها و الهامات بسیاری هست. البته در میان دوستان ایرانیمون الان فکر میکنم جناب آقای مصطفی ملکیان تو این عرصه بیشتر کار میکنه و هم در مولانا و هم در نسبتی که با روانشناسی و روانکاوی داره و سخنرانی های زیادی هم ایشون کرده، درس هایی داشته و اونا میتوانند اگر لازم باشه برای شما مثلا مفید باشند و نکته های شنیدنی داشته باشند. دوستان رو به خدا میسپاریم. بله انشالله.
سوال
فرصت
آخر.
فراخ است، خداوند توفیق بده، دنباله داستان رو میگیریم و بعد فرمایشات عزیزان رو هم خواهیم شنید. خدا نگهدار.
خداحافظ.